خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم یکی از رفتارها رفتار هدیه به اهل بیت علیهم السلام هستش. این رفتار هدیه دادن رو داشته باشید دوستان به هر طریقی که مقدور هست، یا طریقهای معنوی از صلوات بفرستید، بگید مثلا 10 تا صلوات نظر امام زمان علیه السلام، نظر هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام. فرهنگ هدیه دادن داشته، نماز خوندن هستش، اگه بتونید انفاق مالی هستش، انفاق مالی داشته باشید ولی به نیت هدیه به امام علیه السلام. یکی از شیعیان، یک ماجرایی در مورد یکی از شیعیان پیش اومده در دوره امام کاظم علیه السلام. شخصی به اسم بی بی شتیته، یه خانوم پیرزنی بوده، هدیه برای امام کاظم میفرسته. اون ماجرا رو الان دوستان میخونه. این ماجرا در کتابهای معتبر شیعی مربوط به این موضوع اومده، مثل مدینه المعاجز، اثبات الهداتی که شیخ الراولی نوشته، یه بس اونجا اومده، تو یه سری منابع دیگه هم هستش. ماجرای موثقی است و این یک سیره اهل بیت علیهم السلام است. سعی کنید به ماجرا دقت داشته باشید، از این ماجرا درس بگیریم. ماجرایی که برای جناب بی بی شتیته اتفاق افتاده و امام کاظم علیه السلام رفتار در قبال ایشون داشتن. آقای غلامی دوستمون این بحث رو میخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیعیان نیشابور در زمان امامت امام کاظم علیه السلام جمع شده و شخصی به نام محمد ابن علی نیشابوری معروف به ابو جعفر خراسانی را انتخاب کردند تا به مدینه برود و حقوق شرعی و هدایای شیعیان آن سامان را خدمت امام هفتم علیه السلام تقدیم کند. آنها 30,000 دینار، 50,000 درهم، مقداری جامه و پارچه را به همراه دفتری مهر و موم شده که در آن 70 ورق که در هر یک صورت مسئله شرعی نوشته شده بود به او سپردند و به وی گفتند هرگاه خدمت امام رسیدی سوالات و دفتر را به آن حضرت تسلیم نما و فردا صبح آنها را باز پس گیر. اگر دیدی که مهر و موم دفتر شکسته نشده، خودت مهر آنها را بشکن و ببین که آیا امام بدون شکستن مهر و موم پاسخ سوالات را داده است یا خیر. اگر پاسخ آنها را بدون شکست مهرموم دفتر داده و نوشته است، بدان که او همان امام است و ایشان شایسته اخذ اموال می باشند، وگرنه اموال را به ما برگردان. شیعیان خراسان با این آزمون می خواستند امام حقیقی را شناخته و به او یقین کنند و بدین سبب فریب مدعیان دروغین امامت را نخورند. در هنگام حرکت نماینده نیشابوریان محمد ابن علی نیشابوری بانوی بزرگواری به نام شتیته که از پارسایان و زاهدان زمان خود بود به نزد ایشان آمده، مبلغ 1 درهم به همراه 1 قطعه پارچه به او داد و گفت ای ابا جعفر، در حال من از حق امام این مقدار تعلق گرفته، این را خدمت امام برسان. محمد ابن علی نیشابوری به او گفت من خجالت میکشم که این وجه ناقابل را خدمت امام دهم. شتیته گفت خداوند از حق خجالت نمیکشد. منظور آن که حقوق امام را اگرچه اندک باید پرداخت. آنچه بر ذمه من است همین است. میخواهم در حالی خدا را ملاقات کنم که چیزی از حق امام در گردن من نباشد. نماینده نیشابوریان وجه اندک شتیته را گرفت و به مدینه رفت. در آنجا پس از امتحان عبدالله افتح پسر امام صادق و مدعی امامت پس از وی، دانست که او شایستگی مقام امامت را ندارد، لذا نومیدانه از خانه او بیرون آمد. در این هنگام کودکی او را به خانه امام کاظم علیه السلام هدایت کرد. تا چشم حضرت بر او افتاد فرمود ای ابا جعفر، چرا ناامید هستی؟ به من روی کن که حجت و ولی خدا هستم. من سوالات شما را دیروز جواب دادم، آنها را نزد من بیاور. همچنین درهم شتیته را که وزنش 1 درهم و 2 دانق می باشد بیاور. علی ابن محمد نیشابوری می گوید از سخنان و نشانه های درست امام حیران شدم و فرمان او را انجام دادم. امام علیه السلام 1 درهم و پارچه شتیته را گرفت و مابقی اموال را برگردان و روی به من کرد و فرمود ان الله لا یستحیی من الحق. ای ابا جعفر، سلام مرا به شتیته برسان و این کیسه پول را که 40 درهم در آن است و همچنین این قطعه پارچه را که قطعی از کفن من است به او بده و بگو آن را کفن خودت قرار ده، آن را کفن خودت قرار ده که پنبه این پارچه از مزرعه خود ماست و خواهرم آن را رشته است. ضمناً به شتیته بگو از هنگام وصول پول و پارچه کفن 19 روز بیشتر زنده نیستی. 16 درهم از 40 درهم اهدایی را برای خود خرج کن و 24 درهم آن را جهت صدقه و تجهیز و تکفین خود نگاه دار و به او بگو من بر جنازه او نماز خواهم گذارد. سپس امام کاظم علیه السلام فرمود این اموال را به صاحبانشان برگردان و مهر سوالات را بکشای و ببین آیا جواب سوالات را پیش از دیدن آنها داده ایم یا خیر. محمد ابن علی نیشابوری میگوید به مهرها نگاه کردم، آنها را دست نخورده دیدم و بعد از شکست مهر موم دیدم پاسخ سوالات داده شده است. هنگامی که نماینده نیشابوریان به خراسان بازگشت با تعجب دید که کسانی که امام اموالشان را نپذیرفته به مذهب فتحیه وارد شدند، اما شتیده همچنان بر مذهب حق خود باقی مانده است. سلام حضرت را به او رسانید و کیسه پول و پارچه کفن را به وی تقدیم کرد و همانطور که امام فرموده بودند پس از 19 روز از دنیا رفت. چون شتیته درگذشت، امام در حالی که سوار بر شتر بود به نیشابور وارد شد و بر پیکر او نماز گذارد و به هنگام بازگشت این بشارت شیرین و مژده دلنشین را به همه شیعیان در عصرها و نسلها داد که من و امامان نظیر من باید و ناگزیر بر جنازه های شما حاضر شویم در هر جا که از دنیا بروید، پس تقوای خدا را در خود حفظ کنید.
یه صلواتی بفرستیم. خیلی ممنون. این ماجرای بی بی شتیته ماجرای عبرت آموزیه. از این جور ماجراها اهل بیت علیهم السلام زیاد دارن. این که هدیه ناقابل و کمه، خیلی هایی که ممکنه به چشمشون نیاد امام میپذیره، هدیه زیادی رو ممکنه نپذیرن. از هدیه کم خجالت نکشید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که هدیه کم از هیچی که بهتره. از هیچ وقتی که چی؟
هدیه کم خجالت نکشید، چرا که آن که قبول میکند خداست.
بله، هدیه کمو از هدیه کمتونم نباید ترسید. این کارو داشته باشیم، خدا انشالله قبول میکنه از هدیات. این یک رفتار در قبال اهل بیت علیهم السلام هستش، به کمی و زیادی نیست، به نیت هاست، به نیت هاست و این عزم هاست. اهل بیت اونجا نمره عزم و اراده و ایمان شتیته رو بهش دادن، نه لزومن اون موضوع رو، اون نمره خودشو گرفتش. این هم یک رفتار در قبال اهل بیت علیهم السلام. یه رفتار دیگه هم برای امروز کافی باشه حالا مطرح بکنیم که حالا میرید تو حرم ها اینو داشته باشید، رفتار ذکر فضائل اهل بیت. نگاه کنید از بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام غافل نشید و خجالت هم نکشید. حالا ما دیشب یه فایلی رو صحبت کردیم تو حرم، چند تا دوستان بودن اونجا در مورد همین بحث این که فضائل باید گفته بشه. این یک رفتار هستش. تا میتونید فضیلت های اهل بیت علیهم السلام رو بیان کنید، یک راه ذکر فضائل اهل بیت ذکر معجزات اهل بیته. اهل بیت معجزات زیادی کردن تو این سالا. یه موقع یه سریشون تو عمر شما هاست، شما میگید من به چشم خودم دیدم یه اتفاق افتاد. یه موقعی در گذشته بوده، در کتاب ها نقل شده امام علی علیه السلام فلان کارو کردن، امام رضا فلان رفتار انجام دادن. تا میتونید تو حرم ها میشینید ذکر معجزات اهل بیت علیهم السلام بکنید. ذکر معجزات اهل بیت علیهم السلام بسیار مهمه، ایمان انسان ها رو محکم میکنه و باعث میشه شما به جنبه دیگری از اهل بیت علیهم السلام یه مقدار آگاه بشید. نگاه کنید اهل بیت رو همشون مثل خودمون مقایسه نکنیم. اهل بیت علیهم السلام رو کسی مثل خودمون لزوما ندونیم. اهل بیت علیهم السلام امام هستن، هادی هستن، ولی هستن، ابعاد بالایی دارن، ابعادشون اما خیلی بیشتر هستش. جسم مادیشون شبیه ما هست، بشر هستن ولی فقط بشر نیستن، موضوعات دیگری هم دارن، موضوعات دیگری هم دارن، یعنی بشری در حد ما نیستن، فرا بشر هستن اهل بیت علیهم السلام. حالا این اصطلاح به کار می‌بریم یعنی که مقام ها و فضایل بسیاری دارن، اونا امام هستن، ما مأموم هستیم. تا میتونیم ذکر فضایلشون رو داشته باشیم در قالب ذکر معجزاتشون. میرید تو حرم امیرالمومنین علیه السلام مثلا ماجرای اون مار افعی رو ذکر کنید، مثلا ماجرای قلعه خیبر رو ذکر کنید، مثلا ماجرای رد الشمس رو ذکر کنیم. میرسیم اونجا ماجرای شق القمر پیامبر رو مثلا تو اینترنت جستجو کنیم راحت پیدا میکنیم اینجور موارد رو. ماجرای حدیث صحاب رو ذکر کنیم. آ دوستانی که مثلا گروه های فضای مجازی دارن مثلا معجزات اهل بیت علیهم السلام رو زیاد بذاریم. از شبهه‌ای که در مورد این معجزات میشه نباید بترسید، پاسخ داره همشون، همشون پاسخ داره. یه موقع یکی شبهه میکنه اگه اون موقع کردن چرا پس فلان کارو نکردن. خب اینا پاسخ‌های ساده است، حالا که اون موقع که اون کارو کردن که اون کاری که کردن رو که باید ذکر بکنیم که دارم میگم شبهه رو پاسخش کاری نداره، از پاسخ به این موضوع نباید بترسید. ذکر فضائل کنید، کوتاه نیاییم از ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، نباید کوتاه بیاید. خطای شیعیان، برخی از شیعیان تو این سالها این بوده که با در قالب شعر حافظ که گفتش که هر که را اسرار حق آموختن نمیدونم مهر افکندند و دهانش شد، این شعر خیلی دقیقم نیست، همه جا مستا نداره، لزومی نیست که ما همیشه باید این کار. او اسرار حق خاصه، یه سری اسرار الله خودشون اونا رو به شما میگن که نگید، اگه اسرار رو به شما میگن خودشون هم میگن نگید دیگه. چیزای کوچیکی اسمش اسرار نیستش که، این چیزی که الان ذکر شده در منابع هستش که اینا اسرار نیستش که، اینا چیزی که اهل بیت مثلا بروز دادن. باید گفت تا میتونید باید ذکر کنید فضائل اهل بیت علیهم السلام، ذکر معجزاتشون رو بیان کنید. آقا امام کاظم علیه السلام یک روز شیری که بر پرده دیوار بود و زندهش کرد، این یک معجزه است، امام این کارو کرده. حالا شما اینو میگی، یکی میگه خب چرا خودش از زندان بیرون در نیاورده اگه این کارو کرد؟ پاسخ اون راحته، نگاه پاسخش بحثای مربوط به اذن الله و مشیت خداونده، یه بخششونه، یه بخشش هم کلاس شیعیان هستش، اونا رو توضیحاتی داره ان شاء الله در جلسات اینا رو صحبت خواهیم کردش که اهل بیت علیهم السلام به اذن الله کار میکنن. نگاه کنید نوحی که کشتی رو برپا کرده این همه کار میکنه، اون نوح تو بعضی جاها بعضی رفتارهای دیگه داره، خدا اونجا اذن نداده استفاده بکنه، خدا اذن نداده. نگاه کنید به حضرت لوط علیه السلام که از توانهاش استفاده بکنه، تو بعضی جاها اجازه داده این کارو بکنه. خدا به حضرت موسی که عصا رو میندازه اون کارو میکنه اذن نداده، همینجا عصا رو بنداز اینا رو بخوره دیگه، بنی اسرائیل داره اذیتت میکنه، عصا رو بنداز اینا رو بخوره، اینا رو بخوره همشونو دیگه. خب خدا این اجازه رو بهشون نداده، انبیا ذره ای تخطی نمیتونن تو این چیزا بوده داشته باشن، به اذن الله و به مشیت الله باید کار انجام بدن. امام کاظم علیه السلام باید اون موضوعات بشه برایشون. این نافیه نیست که توانشو ندارند، این نافیه این موضوع نیست که ایشون توانشو نداره بعضی کارا رو بکنه. ما ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم، به کثرت هم داشته باشیم. اصلا تو خونه هاتون سعی کنید روزی یه دونه معجزه اهل بیت رو بگید، کتاب مردم معجزات اهل بیت علیهم السلام رو به دست بیارید، دیگه حداقل کتابی که از منتهی الاعمال، کتاب مدل اعمال شیخ عباس قمی، هر کدوم از اهل بیت توضیح میده تاش 10 تا 15 تا 20 تا معجزاتشون آورده. ذکر کنید اینها رو تا میتونیم معجزات اهل بیت علیهم السلام ذکر کنیم، معجزات دیگه در دوران خودمون میشن هم ذکر کنیم. این یک رفتار صحیح هستش. نگاه کنید تا اینجا 4 تا رفتار مطرح کردیم. شما میرید بس حرم اهل بیت علیهم السلام کار دارید، بیکار نشینید اونجا، اونجا کار دارید شما. بنویسید ذکر نعمتاتونو، ذکر نعمتاتونو بنویسید، یه کاره. من فلان نعمتو میخوام ذکر کنم، ذکر کنم که خدا به من مثلا یه اولاد دادش، فرزند دادش، مثلا اینجوری بود من فلان شد در شرایطی، خداوند این محبت خدا خب نمیخواست که نمیشد که، خدا نمیخواست که نمیشه، خدا چیزی نخواست که نمیشه که. ذکر کنید فلانی مریض بود خوب شدش، ذکر کنید من مریض نشدم، خب میشد ما الان مریض بشیم، درد میکنید. اینا همه ذکره، تا میتونی نعمات خدا رو ذکر کنیم، روزی یه دونه ذکر نعمت داشته باشیم، شکر نعمت داشته باشیم، خدا رو شکر کنید، خدا رو به خاطر نعماتی که به ما داده باید شکر کنیم، بنویسیم، هدیه بدیم به اهل بیت علیهم السلام، هر روز به اهل بیت هدیه بدیم. آقا خدا یه روزی یه شرط گذاشت، گفت میخواید بیاید با پیامبر صحبت کنید باید صدقه بدید. منظور یعنی هدیه بدید، نشانه راستی ارائه کنید، صدقه از صدق میاد، نه نشانه راستی ارائه کنید. امام علی علیه السلام فقط این کار کرد. خیلی عجیبه، دور پیامبر همیشه شلوغ بود، هر کی میشد زن چرندیات خدمت پیامبر اینجا مطرح میگردن، من در جنگ فلان فلان کردم، دفتم فلان جا اونجوری شد، هی علکی یه چیزایی داشتن حرف میزدن. این شرط خدا گذاشت یه نفر نیومد پیش پیامبر حرف بزنه، فقط امیرالمومنین علیه السلام این کارو کردش. که امیرالمومنین تازه خوشحالم جو خدا این شرط گذاشت، چون اینکه من هر روز میرم با پیامبر همش صحبت میکنم، بعد صدقه میدم میرم. بعد خداوند فرمود که اشفقتم، ترسیدید ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، که پیش این که میخواهید با پیامبر صحبت کنید یه مقدار صدقه بدید، ترسید از صدقه دادن. ببینید با چه کسایی پیامبر طرف بوده، با چه کسایی پیامبر طرف بوده، میترسیدن مثلا حتی با پیامبر قرار بود یه ذره صدقه بده، یک صدقه نگوین یک ریال هم باشه اسمش صدقه است. یعنی اگر مثلا به پول امروز ما 100 تا تک تومن هم میدادن صدقه حساب میشد، یک ریال هم میدادن صدقه حساب. این کار نکردن اون آقایون، نگو اون آقایون این کار نکرد، هیچ کی این کار نکرد، یه نفر هم نکرد، فقط امیرالمومنین علیه السلام این کار انجام داد. این پس یک نشانه است، نگاه کن یک نشانه است. شما میخواید بری محضر امیرالمومنین صحبت کنید، یه چهار تا صلوات یه هدیه بده، یه دست یکی رو بگیر، آب و یکی دیگه داره میده، شما یکی بگیر بده به یکی دیگه، نگو اسم اینا یه صدقه دیگه، نگو آبو داره از یکی دیگه میده، تو هم از یکی دیگه بگیر بده. میبینی بعضی از فرهنگ هایی که بعضی از این عراقی ها و بعضی از این گردستان که اهل نظرم دارن چقدر خوبه، میگن که فرض کن اینا معمولا وقتی نظرشون تمام میشه روز آخر اربعین تازه روز شروع اینهاست، بعضی هاشون میرن خدمت امام علیه السلام تازه شروع میکنن صحبت کردن، انگار این آیه رو میگن ما اجرا کردیم، آقا ما این همه صدقه دارم حالا میام با شما چند کلامی حرف بزنیم. معمولا انتهاشون مراسم زیبایی دارن، میرن خدمت امام علیه السلام ارائه میکنن که آقا ما در واقع این کار انجام دادیم برای شما، ما حالا انجام دادیم اومدیم خدمتتون محضر، حالا با آدابی که خودشون دارن معمولا انجام میدن. انتهای اگر موکبا رو دیده باشید خیلی هاشون یه مراسم میگیرن، گریه میکنن فلان میکنن، من مراسمی برگزار میکنم اونجا. یه فرهنگ قرآنیه، قبل از این که با امام صحبت کنی صدقه بده. آیش نسخ شد ولی خدا این رفتاره که دوست داره، جز آیاتی که علامه عسکری فرمود که تنها آیه که نسخ شده در قرآن، حتی بعضی علما میگن این آیه هم نسخ نشده، ولی خدا یعنی بعدن این حکم وردان این شرط ورد که حالا اب نداره، ترسیدید برید با پیامبر صحبت بکنید، ولی نشون دادید که میترسید، نشون دادید که میترسید. خب این که حکم ورداشه، ولی حالا با امیرالمومنین صحبت کنی یه دونه هدیه داشته باش برای امیرالمومنین، بعد برو با امام صحبت کن، بعد برو با امام صحبت کن. این فرهنگ فرهنگ بچیه صحیح هستش، از این موضوعات داشته باشید. آقا بس کار دارید، میرید توی یک حرم و وقت باید کم بیارید، هی باید ملتهب بشید، وقتم داره تموم میشه، من چند ساعت فقط وقت دارم. نگاه ما امشب شب آخری که در رجب هستیم، شما حد اکثر 4 ساعت تو حرم دیگه هستید، یه ما بیشتر از اون وقتی نداریم، پس شما چند ساعت فقط وقت دارید، باید دقایقش رو استفاده کنید، باید دقایق رو شروع کنید استفاده کردن، قلم کاغذ داشته باشید تو گوشه، شروع کنید بنوشتن، ذکر نعمت داشته باشید، شکر نعمت داشته باشید، برید خدمت همین، بعد برید صحبت کنید، همون نیومده زود نرید اونجا بشینید چیز کنید، حالا یه چند دقیقه امانی بدید، یه اول آداب و رعایت بکنید، یه دری بزنید، یه سلامی بدید، از دور یه سلامی بدید، بعد برید محضر امام علیه السلام. رعایت آداب، اهل بیت آدمای آدابی هستن، حواستون باشه، رفیق هستن، صمیمی هستن همه، ولی آدمای آدابی هستن، خودشون چون خیلی اهل ادبن، اهل بیت علیه السلام بسیار اهل ادب هستن، پیامبر صلوات الله علیه بسیار اهل آداب بوده، بسیار اهل آداب بوده، اهل بیت جلوی بعضی وقتا بچهای کوچیک بلند میشدن میایستادن، در واقع اهل بیت آداب اهل بیت رو برید ببینید، با فرزندانشون چجوری رفتار میکردن، با همسرانشون چجوری رفتار، اهل بیت اهل آدابن، اهل آداب و اهل رفتارهای زیبا هستن. سعی کنید این دعاهایی که در مورد مکارم الاخلاق گفته میشه در مورد امام سجاد، بابا امام سجاد آداب و مثلا بر یک مرکب نشسته، وقتی یکی میاد صحبت کنه امام پیاده میشه مرکب، میگه این مرکبه قرار من راه ببره، قرار نیست که من سر با وایسادم هم حرف میزنم هم چیز کنه این منو مثلا بخواد همجوری وایسه اینجا، با حیوان رفتار دقیق دارن. امام علیه السلام وقتی داره قضا میخوره، امام حسن علیه السلام به حیوانم قضا میده، میگه خب برادر، میگه من حیا میکنم، این چش در چشم منه، من دارم میخورم این نمیخوره، امام میگه من حیای این موضوع رو دارم که حیوان سگ داره به من نگاه میکنه، من دارم میخورم اون نمیخوره، امام میگه من حیا میکنم از این صحنه، امام تیکه لقمه خودشو بهشون میده. این نشون میده اهل بیت علیهم السلام انسان‌های آدابی هستند، بسیار اهل ادب هستند. امام علی علیه السلام به حضرت ام کلثوم در شب شهادتشون میگه که کی علی دوتا خورش خورده، وقتی چند تا غذا خورده؟ چون امام حاکم بود البته، اونم شرط و شروط یاله چی داره میگیم به خودمون نمیخوره دیگه، اون سخت میشه. این یه دونه رو فاکتور بگیرید، یه دونه رو فاکتور بگیریم. امام علیه السلام اون موقع چون چیز بودن، حاکم بود، حاکم اون کار نمیکنه، به خاطر حاکم نشید هیچ وقت. حاکم بشید باید در سطح پایین‌ترین آدمای جامعهتون چیز کنید. مثلا بعضی رفتارهای امیرالمومنین رو بعضی از اهل بیت هم انجام نمیدادن، چون بحثای مرد حکومت اونجا یه ذره شرایطش فرق داره. تو اسلام حکومت خیلی سخته، حاکم نشید بهتره. حاکم باید در سطح پایین‌ترین افراد جامعه باید زندگی کنه. من الان تعجب میکنم بعضیا چجوری برای استاندار شدن و نمیدونم شهردار شدن و اینا لهله دارن میزنن. واقعا آدم باید فرار کنه از این فضاها، چون اگر بشی اسم کسی اینجا به کار نبرم تو جمعمون، کیا دنبال این موضوعات با بعضیا میرن جلسه بذارن اینجا چیزا. این موضوع خیلی سخته. شما بخوای مثلا استاندار بشی باید در حد استاندار حاکم یک جا. شما امام علی علیه السلام به بعضی از حکامشون دیدی چه نامه هایی نوشتن؟ شنیدم عثمان ابن عفان شنیدم رفتی بر سر سفره ای، بر سر اون سفره اگر تو استاندار نبودی تو رو بر آن سفره دعوت میکردن، اگر تو استاندار نبودی تو رو اون کارو میکردن. پس چرا رفتی؟ بعد شنیدم رفتی بر سر سفره فقرا، بر اون سفره نبودن فقرا، در اون سفره نبودن. آقا این امام علیه، ما امام علی رو اینجوری بشناسیم، امام علی آدابیه. نگاه امام علی مثلا یه داری میشینی چرا اونجوری غذا میخوری؟ چرا مثل متکبران غذا میخوری؟ نه چرا مثل متکبران، چرا متواضعانه غذا نمیخوری؟ اهل بیت علیهم السلام دیدید داشتن تو بعضی جا گفتم میشه دوزا مثل عبید مینشستن غذا میخوردن، با برده ها مینشستن میخوردن. درم کنید خب اون اینا رفتار دیگه، اینا یه رفتار هستش درست. پس یعنی اهل بیت علیهم السلام انسان‌های آدابی هستند. آداب خوبه، ولی آداب اهل بیتی، آداب اهل بیتی خودمون رو باید زینت بدیم با آداب اهل بیت علیهم السلام. حالا در محضر اهل بیت علیهم السلام میرسیم، خب همون آداب رو رعایت کنیم دیگه، همون آداب رو باید رعایت کنیم، اهل اینجور آداب باشیم. اهل بیت از اینجور موضوعات خوششون بیاد، اهل بیت شما اومدی زیارتشون باید کاری بکنی ایشون خوشش بیاد، همش دنبال این هستی که ایشون کاری بکنه شما خوشت بیاد. آقا ول کن از این بحثا، امام که نه، امام کاری که هر کاری بکنه شما باید خوشت بیاد، امام کاری میکنه که شما خوشت بیاد، ولی شما هم کاری بکن امام خوشش بیاد، شما هم کاری بکن امام خوشش بیاد. امام لذت ببره، به ملائکه بگه نگاه کن صحنه رو. بعضی از این عراقی ها کرامتی که دارن و من قطعا مطمئنم خدای موقعی ها، امام علیه السلام به ملائکه میگه نگاه کن رفتار رو این بچه رو، نگاه کن این رفتار پیرزن رو، نگاه کن چه کاری کردش، هیچی نداشت، کلا همینو داشتش، اینو آورد گذاشت سر سفره. قطعا مباهات خدا میکنه به این انسان ها، مباهات میکنه که این چه انسانیه این کار انجام داد. ما کاری بکنیم خدا، خداوند، خلیفه خداوند، امام علیه السلام به ملائکه بگه که نگاه کنید، نگاه کنید این شیعه من چه رفتاری انجام داد، اینجا خودش به نانجا بفرد ببین چه رفتاری انجام دادش. این رفتارها رو داشته باشیم تو زن عمرمون قیمتیه. اون بی بی شتیته، اون یک درهمش قیمتیه، بهتر از 30,000 درهم بعضی ها بوده. امام گفت من یک درهم اینو پذیرفتم، من یک درهمشو پذیرفتم، چون از خالص مالش بود، از یک مال حلال اومده بود، کلا همینقدر بودش. توجه به این نوع رفتارها ما رو روش میده. ما بعضی وقتا وارد معارف میشیم، خودمون رو گنده میدونیم و بزرگ میکنیم، فکر میکنیم معارف باد کردنه اگه عمل نباشه، با یه تقیه کوچک میترکی، هیچی، میخوابی، نه با یه تقیه کوچک میخوابی. معارف باید با عمل تو هم باشه. شما میگی و نازات غرقا، بعد اونجا داری اخ میکنی، اونجا به اون داری تو بودش میری با خانواده بعد صحبت میکنی، اون چه و نازات غرقایی؟ نازات کجا میان چی رو بردارن اونجا بکنن؟ شما با دوستت بعد صحبت میکنی، شما با خانوادتون بعد صحبت میکنی، پاشوید اومدید سفر، بعضی از خانوادتون آوردید اینجا کم معلی میکنید، بعضی از اون خانواده رو نیوردید، خانواده اونجاست، خب اون داره تلاش میکنه دیگه. احترام اینا خیلی مهمه. بعدش برمیگردید حتما با تجدید، حتما با تقدیر. الکی نگو من نایب زیاره شما هستم. دو رکعت نماز برای او در حرم خوندی؟ دو رکعت نماز خوندی؟ راست بگید خوندی؟ داره صلوات براش فرستادی؟ کاری براش کردید؟ و برمیگردید چقدر احترام شما باید داشته باشید؟ احترامتون باید چند برابر بشه. چون اون کار مهم میگرد، اگه اون قبول نمیکرد بعضی کارها رو که شما نمیتونید دست بیارید اینجا که نگاهید و نازهات غرقا معارفش رو یاد میگیری، با عمل تو هم نشه مثل بادکنکه، مثل بادکنکه یه تقه بهش بخوره چی میشه؟ میترکید، یه هیچی نیستی. بادکنکی معارفمونو نبریم بالا در عمل. الان خیلی این معارف رو میشه صحبت کردم، من امروز می‌خواستم بیشتر سبحان الله رو که قبلا با دوستان بحثاشیم بحث کنیم، الحمدلله رو صحبت کنیم، حالا گفتم یه امانی بدیم به دوستان یه مقدار، آره تا میتونیم، چون هرچی بادکنک بزرگ بشه محکم می‌خوری زمین، اینا حواست باشه محکم زمین می‌خوری زمین. حالا یه ذره بادکنک باد کردیم، یه ذره عملمون هم چی کنیم متناسب با این موضوع کنیم، اعمالمون هم بالاتر باشه، اعمالمون هم بالاتر باشه. این چهار تا رفتاری که خدمت دوستان عرض شد، رفتارهای دیگه هم هستش. دوستان تو این چند روز سعی کنید تو جمع ها میشینیم معجزات اهل بیت علیهم السلام که دوستان شروع کنه بخونه، هر کدوم از دوستان معجزات یکی از اهل بیت علیهم السلام شروع کنه، بناشو بذارید که با اون امام با معجزش آشنا باشید. امام جواد رو رفته بودیم محضرش، بهتر بود همونجا میکردیم، نگردیم اینجا بکنیم. همین میرسیم چند تا معجزه امام جواد علیه السلام، چند تا معجزه امام هادی علیه السلام، اهل بیت رو با معجزاتشون بشناسیم. این رفتارها رو انشالله همه دوستان پیگیری بکنید تا خداوند راه ورود به معارف بالاتر، معارف عمیق‌تر رو برای همه ما باز بکنه. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
راجع فرجه